بسم الله الرحمن الرحیم.
در این مجلس محترم نورانی امام حسین علیه السلام یه نفر گوینده است، یه عده‌ای هم شنونده هستند و بیننده. الان من صحبت میکنم، مطالبی رو آماده کردم، برای شما نوشتم و اون مطالب رو میخوام به شما القا کنم، به شما تحلیل بدم. شما نشستید، لااقل اونایی که در این سالن خدمتشون هستید نشستید، منو میبینید، منم شما رو زیارت میکنم. شما منو میبینید، منو نمیبینید. صورت منو میبینید، چشمای منو میبینید، هیکل منو میبینید. من شما را زیارت نمی کنم، قیافه نورانی شما را زیارت می کنم. چرا؟ اون چیزی که شما بهش میگید من، اون در پشت پیکر شما پنهانه. به اون من میگن روح. حالا یا بنابر قول فلاسفه اون روح مجرده، یا بر قول روایات که درسته، یه روحی جسم لطیفه. به هر حال این نیست. پس شما منو نمیبینید، صورت منو میبینید. من شما رو زیارت نمی کنم، پیکر شما رو زیارت میکنم. اما به خاطر اتحاد و وحدت شدید و علاقه شدید بین روح و جسم، من شما رو میبینم. در واقع شما فانی شدید در این جسم، یا جسم شده آینه شما. من شما رو که میبینم این آینه شماست، در آینه جسم شما را میبینم. این یک مقدم. در سر سفره امام حسین علیه السلام ما بحث زیارت شروع کردیم. میخوام راجع به زیارت صحبت. گفتم انگیزه ما از بحث طرح بحث زیارت سه انگیزه بود. این که خدا به ما قسمت کرد زیارت کربلا رفتیم و تحت تأثیر شدید اون تاریخ قرار گرفتیم، هنوزم دامنش الحمدلله هست. محتوای زیارات مطالبی داره که خیلی عمیق و بلنده. دو، زیارت مسئله روز بحثش و متاسفانه ادعی ناخونک میزنن به این ادب بلند و عمیق الهی و فطری. این یک طرح بحث. عرض کردیم که زیارت یعنی دیدار رو به رو، دیدار صورت به صورت، پیکر به پیکر، جسم به جسم. این دیدار به دو انگیزه ممکنه انجام بشه: انگیزه تفاهم، انگیزه محبت. اینم دو تا بحث. بحث کردیم که اصل زیارت در انسان فطری است، یعنی انسان‌ها چون دارای محبت هستند همدیگر رو می‌بینن، نه همدیگر رو، چیزای دیگه هم که دوست دارن می‌بینن. نمایشگاه ها رو میبینن، موزه ها رو میبینن، باغ ها رو میبینن، دریا ها رو میبینن. فطری است. در همه ادیان زیارت وجود داره. تا اینجا که تا دیشب صحبت کردیم، سیر بحثمون تو ذهن من روشنه که کجا میخوایم بریم. اما اینو شما بدونید که همیشه اون چه که یک گوینده در ذهنش طراحی میکنه دقیقا نمیتونه روی اون خط حرکت کنه. گاهی به اصطلاح عوض میشه مسیر. در ذهن من مسیر بحث روشنه، اما من هم توسل میکنم به آستان مقدس حضرت امام حسین علیه السلام که اصلا این بحث جایگاهش دهه عاشوراست و شبای روزه است و زیر خیمه امام حسین علیه السلامه، و هم اجازه و اذن میگیرم از امام عصر ارواح و نافدار که صاحب مجلس هستن که ما رو یاری و کمک بکنن در این بحث. در حد توانم هم کار میکنم، البته بیش از اونی که شما فکر میکنید کار میکنم، برای جمع‌آوری مطالب و دیدن مطالب. اصل زیارت برای زنده هاست با زنده ها، چون میخواد تفاهم کنه با هم دیگه. حالا یه ذره در این زیارت من صحبت میکنم. دیدار چه میکنه؟ دیدارها گاهی دیدار گویاست، گاهی دیدار پیام‌آوره، یعنی دیداری که آدم با هم صحبت میکنه. سلام، احوال شما چطوره؟ دایناتورسن، چطوری؟ How are you؟ در دیدار گفتگو میکنه. یه وقت در دیدار گفتگو نمیکنه، پیام میگیره و میده. تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است. ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است؟ این نگاه با پیامه، این دیدار با پیامه. این نگاه ها گاهی خیلی پیام داره. حالا به مناسبت این ایام عرض میکنم، خیلی مثال تو ذهنمه و اصلا مثال احتیاج نداره، همه شما با این مطالب آشنا و آگاه هستید. امام حسین علیه السلام موقعی که از مکه حرکت کردن می اومدن به طرف کربلا، یه آقای بود، رئیس قبیله بود، خیلی هم بزرگ منش بود، مرید امام حسین نبود ولی آدم با شخصیتی بود. سعی کنید با شخصیت باشید. رئیس یک قبیله نامی بود و شیعه اونجوری نبود ولی به امام حسین احترام میکرد به عنوان فرزند رسول خدا. همراه بود و هم مسیر با امام حسین علیه السلام. به دوروریاش سپرده بود دلم میخواد یه جوری حرکت کنیم که با امام حسین علیه السلام هم منزل نشیم، من تو رودرواسی گیر نکنم. خلاصه گفتن باش. حرکت که میکردن یه جای امام حسین علیه السلام منزل میکرد، او حرکت میکرد، منزل میکرد، تا امام حسین میرسید او حرکت میکرد که برخورد نکنن. یه جایی رسیدن قبل از شب، چون اون وقتا شب نمی رفتن دیگه، تاریک بود و خطرناک از مکه که می اومدن. یه جایی رسیدن قبل از شب، مجبور شدن هر دو کاروان در یه منطقه چادر بزنن، شب رو بیتوته کنن، شب خوابیدن. صبح پیامبر فرستاد نماینده خودشو، گفت برو تو چادر به زهیر بن قین سلام برسون، بگو حسین ابن علی کارت داره. رفت، ظاهرن داشت صبحونه میخورد، خانمش نشسته بود، خادمش نشسته بود، بچه‌هاش نشسته بودن تو خیمه مخصوص خود. پیک امام حسین آمد دم در، گفت فرزند رسول خدا به تو سلام میرساند و تو را خواسته است. این سرشو بلند کرد، پیک امام حسین رو نگاه کرد، تا نگاه کرد لقمه موند تو دهنش، هیچ کار نتونست بکن. این اثر دیداره ها. دیدار کی؟ پیک امام حسین علیه. یه مدت ایستاد، هیچی نگفت. همسر زهیر گفت زهیر، فرزند رسول خدا تو رو خواسته، تو برای چی معطلی؟ معطلی نداره. اگر من مرد بودم اجابت میکردم دعوت حسینو. پاشد لباساش رسمیشو پوشید رفت، وارد شد خدمت امام حسین علیه السلام، همه چی تموم شد. یعنی تو روایات داره که نگاه، فقط نگاه به نگاه تموم شد. شاید سه دقیقه برگشت، همسرش دید زهر برافروخته، گفت به همسرش گفت خدا خیرت بده برو. به همه اطرافیانش هم گفت من دیگه حسینی شدم. دل به نگاه اولین گشت اسیر چشم تو، زخم دیگر چه میزنی سیده به خون تپیده را. با یک نگاه جوهر زهیر عوض شد، مثل وجود او به طلا مبدل گشت. با یک نگاه میخوام بگم که ما میخوایم با واقعیت ها برخورد کنیم، با حقایق صحبت کنیم. فونداسیون ساختمان اعتقادات ما یک سری مسائل دو تا چهارتاست. ما میخوایم راجع به زیارت صحبت کنیم، میخوایم بگیم که از آثار دیدار، که دیدار دو جوره، دیدار ناطق، من اینا رو تقسیم بندی میکنم، اسم گذاری میکنم، و دیدار پیامدار. امام حسین اونجا دیدار پیامدار داشت. به شما جوانها، هم دخترهایی که سالن بالا هستن، هم شما آقا پسرها، سفارش میکنم توی زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، مطالعه کنید، دقت کنید. اکثریت کسانی که به شرف اسلام مشرف شدن با دیدار بوده، با بحث نبوده، با گفتگو نبوده، استدلالات فلسفی نبوده، استدلالات ریاضی نبوده، موعظه و نصیحت نبوده. یه دیدار، یه زیارت، یه چشم تو چشم تموم میشد. خیلی عجیبه های مسئله ها. یعنی من الان که بحث زیارت دارم، از این دیدگاه که نگاه میکنم ببینم چه خبره در این بحث. یکی از مهمترین مسائل دیدار انتقال امواج پرخروش عشق و محبته. این طبیعی است. لذا وقتی یه دختر و پسر پاکی که تا حالا چشمشون به جایی نخورده به هم برخورد میکنن، تو صف اتوبوس، روی صندلی ایستگاه اتوبوس، نمیدونم توی دانشگاه، توی نمیدونم فروشگاه، طبیعیه. وقتی نگاه به نگاه قفل میشه همه وجودشو میده. این خاصیت زیارته، خاصیت دیداره. و چون این خاصیت دیدار فطری، اسلام محدود کرده، قانون داده، فرموله کرده، کانالیزه کرده، اینجا رو نگاه کن، اونجا نگاه نکن. خیلی عجیبه این مسئله. توی روایت راجع به پدر و مادر، خب یه نفر که اونجا نشسته، من اینجا نشستم، در نگاه فقط ارتباط داریم، ارتباط اکتیو فیزیکی که با هم نداریم، ارتباط فعال که با هم نداریم، ارتباط دورا دور داریم. اما نگاه چه میکنه؟ لیلی و مجنون درست میکنه. لیلا نگاه زهره و منوچهر درست میکنه. نمیدونم اینایی که شیرین و فرهاد درست میکنه، اینایی که در طول تاریخ هست، نگاه. گاهی نگاه منفی، گاهی نگاه مثبت. تو روایات مربوط به پدر مادر داره که میپرسن که آق والدین کیست؟ خیلی خوب دقت کنید. حضرت میفرماید که حداقل آق والدین، یا حتی حداقلش رو من به مسامحه گفتم، یکی از افراد آق والدین اینه که شما نگاه غضبناک به والدین داشته باشید. آق والدین، نگاه تند، نگاه تیز، نگاه غضب‌آلود، نگاه دیگه زیارت اثر داره. معلوم میشه اثر داره که این نگاه غضب‌آلود باعث میشه که انسان بشه آق و بشه در حد مشرک. چون آق والدین در حد مشرک. حالا نگاه با محبت، تو روایات پدر مادر رو نگاه کنید، انسان در مقابل پدرش بشینه با نگاه کوچکوار، با نگاه خاضعانه به مادرش نگاه کنه، به پدرش نگاه کنه، ببین چه میکنه. نگاه دیگه. میخوام بگم که یکی از آثار خیلی روشن عشق و محبت، زیارت و دیدار، انتقال عشق و محبته. غیر از انتقال، همگونی، همسانی، همسویی، همردیفی، اینا رو از نظر اینکه جملاتی رو ردیف کنم نمیگم، همش رو با دقت میگم. زائر یعنی بیننده، دیدار کننده. مزور یعنی کسی که میبینیم. زائر با مزور با هم همسو میشن، همفکر میشن، هماهنگ میشن. انتقال روحیه پیدا میشه از مزور به زائر. مزور زائر را با نگاه میسازه، مزور زائر رو تکون میده، مزور زائر رو از یه جایی برمیداره به یه جای دیگه میبره، حتی از نظر فیزیکی یا از دور. مزور از دور زائر رو زخمی میکنه، مزور از دور زائر رو شفا میده. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. این رابطه محبت است. محبت از دیدار حاصل می شود. همه دیدارهای اولیه دیدارهای فیزیکی و جسمانی است. این دیدارها رو میگن مواجهه. مواجهه یعنی روبرو. عجیبه، من زبانهای دیگر رو بلد نیستم، ولی گاهی در ابتدایی که نگاه کنم خیلی ابتداییاتشون میبینم این دقتها و ظرافتهایی که در لغت عربی هست. مواجهه یعنی وجه به وجه. دیشب توضیح دادم که چون چشم در صورته و انسان از طریق چشم به اصطلاح مزور رو زیارت میکنه، لذا کلن میگن به من نگاه کن، توجه کن. اما مثلا تو لغتهای فرنگی این attention این ریشه رو نداره، by facing این ریشه رو نداره. این ظرافت روی به روی، روی به روی نداره. خیلی ظرافت داریم، توجه، جهت دادن، اینا همش مال دیداره، آثار دیداره. اگر فیس تو فیس باشه ترجمه همون مواجهه هست. خیلی خوبه. ببینید مواجهه یعنی روی به روی، جهت به جهت. چقدر قالب جالبه، چقدر زیبار، چقدر رساست. مال دیداره. اون وقت میبینیم که خب این یه خط، یه خطی دیگه هم عرض کنم، بعد این به اصطلاح همه اینا رو در یه سیکل قرار بدم و به هم بپیوندم. در یه جهتی دیگه دین ما چه دینی؟ میگن دین ما دین فطری. همینطوره. فاقم وچه کل دین حنیفن فطرت الله. حنیف یعنی استوار، مستقیم، غیر مایل به راست و چپ و غیر منحرف. دین ما دین فطری. یه نام دیگه دین ما دین حبه. هل دین الا الحب. یه جای دیگه داره بغض، فرق نمی کنه، اونم مکملش. دین فطری، دین حبه.
دین ما دین زیارته، برای اینکه زیارت یک مسئله فطری است. دین ما دین دیداره. دیدار با کی؟ دیشب یه روایت رو خوندم، امشب هم میترسم روایتم رو نرسم بخونم، یه روایت دیگه براتون میخونم یا دو تا روایت، بعد یه سری مطالب دیگه دارم انشالله همین به اصطلاح مباحث رو ادامه میدیم. خیلی براتون مطلب آماده کرده ام. کتاب حدود 11 قرن قبل محمد ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی به نام محاسن، خیلی کتاب متقن خوبی، جزء مآخذ دست اول شیعه. قال امیر المؤمنین علیه السلام: اتیان الجمعه زیارت و جمال. روزای جمعه کسی به نماز جمعه در مسجد جامع بره به خاطر این زیبا که زیارت و جمال. ببینید یعنی استرس و تکیه روی زیارت است. زیارت و جمال. قیل له و مل جمال. زیارتشو فهمیدیم، دیدارشو فهمیدیم، جمال و زیبایی چیست؟ قال قضو الفریضه و تزاورو، یعنی فریضه رو تمام کنید، همدیگر رو دیدار کنید. پس از اتمام فریضه در روز جمعه، پس از اتمام فریضه یکدیگر را ببینید، دیدار کنید. قضو الفریضه و تزاورو. روایت اول. روایت دوم. ان علی علیه السلام. روایتی که میخونم همه از کتاب بهار الانوار، اون قبلیش رو فراموش کردم بگم، این در جلد اول صفحه 205 است. علی علیه السلام میفرماید: جلوس و ساعت عند العلماء. من علما رو تعریف کنم. علما، البته شما اینو بدونید آقایان، اون کسانی که از 1400 پیش تا حالا، از زمان غیبت صغرا تا کنون، این مجالس رو بپا کردن و نگه داشتن، علما بودن، محدثین بودن، ناقلان حدیث بودن و فقها بودن. با هر چیزی هم همه جور آدم پیدا میشه، خوباشون بهترینن، زیر صفراشون، زیر استاندارداشون هم مثل بنده بدن، اما خط دین رو اینا نگه داشتن. تاریخ نشون داد که اگر ما میخوایم نجات پیدا کنیم، تاریخ نشون داده فقط این نجات به دست محدثین و فقها و کسانی که خلاصه در خط ولایت و اهل بیت و امام عصر ارواحنا فدا هستن. جملاتمون رو تصحیح کنیم. منم بیشتر از شما میدونم چیزایی رو، اما آدم باید تقوای قضاوت داشته باشه، تقوای سخن داشته باشه. این که یه عده‌ای از دختران خوب ما میگن چادری، اصلا حرفشو نزن، بی‌منطقه. آخوند حرفشو نزن. بارها شده با یه جوانی صحبت میکنن، دوستان من میگن حاضر یه کسی سوالات تو جواب بده، میگه اگه آخوند باشه حاضر نیست. حالا من اینجوری هستم که میگم خیلی خب، ما دو تا چهره داریم، کاری نداره که، این قبا رو در میاریم، یه دونه کت کریستن دیور سه چهار میپوشیم، میریم باهاش صحبت میکنیم، کاری نداره. کروات هم تو یخه میبندیم، نداره، احتیاج نداره به زانو. بله احتیاج نداره به زانو ببندیم، تو یخه بدون آینه. ولی همه براشون این امکان نیست. شما باید در قضاوتتون عادل باشید و با تقوا. اینو میخوام بگم. عالم کیست؟ علم چیست؟ علم در اسلام خیلی پهنه زیادی داره. الان چه پسرایی که شما تو مدرسه میخونید که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت، فقط برای نمره میخونید، از امتحان که میایید میخوابی، بعد از ظهر بعد از اینکه پامیشی باز یادت میره، اونام علمه. اما علم یه افراد اتم اکمل داره. العلم نورون انما یخشى الله من عباده العلماء. علم یعنی اونی که همراه با عمله. علم یعنی اونی که انسان را انسان میکنه. خب این علمه. میفرماید که حدیثی که میخواستم بخونم علی علیه السلام میفرماد جلوس و ساعتن عند العلماء، یک ساعت پیش علما نشستن. منظور از یک ساعت هم 60 دقیقه نیست، یه برهه‌ای از زمان، یه مقداری. جلوس و ساعتن عند العلماء احب الى الله من عبادت الف سنتن، نشستن یک ساعت پیش دانشمندان. کدوم دانشمندان؟ اونایی که انما یخشى الله من عباده العلماء، که وقتی امام علیه السلام تفسیر میفرماید میفرماید که صف اول علما ائمه هستند، بعد ثم الامثل فالامثل. یک ساعت نزد علما نشستن بهتر است، محبوب تر است پیش خدا از عبادت هزار سال. به حضرت عباس امیرالمومنین علیه السلام حافظ نبود، سعدی نبود، رودکی نبود، فردوسی نبود که توی تشبیهات و استعارات و اغراق و اکذبه و اعذبه درست کنه و مثال و خیالیات ببافه. به حضرت عباس وحی بود. این چیه؟ یعنی یک ساعت پیش امیرالمومنین انسان بشینه. احب الالله من عبادت الف سنه. امیرالمومنین نه، بعدش سلمان، بعدش ثم الامثل فالامثل. خیلی حرفه. چرا؟ برای اینکه یه مثالی برای شما بزنم، به نظرم مثالش جالب باشه. گاهی در جهات البته منفی هم اینطوریه، در جهات مثبت هم اینطوریه. در جهات منفیش عرض میکنم، خدایی نکرده، خدایی نکرده، این بچه ها یه احتیاطی میکنن در رانندگی، توی فاز چهار شهرک غرب با همدیگه مسابقه میدن و تیکاف میکنن، میخوره به کنار جدول. یه لحظه ماشین میخوره به جدول، نمیتونه کنترل کنه، چپ میشه. من حالا پایین دست رو میگیرم، دستش میشکنه، یه لحظه بی احتیاطی کرده، اما دست میشکنه، سه هفته باید تو گچ باشه، بعد چهار هفته باید بره فیزیوتراپی، بعد مدتی دست خم. چه مشکلاتی، احتیاج به عمل داره، پلاتین بذارم، میله بذارم، پیچ و مهره کنم، تازه این دست دیگه دست نیست تا مدت ها. اینو میخوام بگم، یه لحظه بی احتیاطی مدت ها تأثیرات منفی. خوبش هم همینطور، خوبش اینجور نیست. شما میرید خدمت یک عالم مجتهد، نیم ساعت میشینید، به چهره او نگاه میکنید، اگه موقع نماز باشه پشت سر او اقامه نماز میکنید، پای صحبت او مینشینید، با او گرم میگیرید، در تحت عنایت و تشعشعات محبت او قرار میگیرید. یه جلسه نیم ساعت هست، میای بیرون، چهره زندگیت عوض میشه. نوع جوانایی که حداقل من میشناسم که تغییر راه دادم از این باب بوده، توی روزه، توی جلسه، با یه روزه‌خون، با یه مجتهد، با یه آدم متدین، با یه بازاری متعهد، با یه اداری مقدس، با یک دانشجوی چیزفه برخورد کرده، راهش رو عوض کرده. اینجوری نیست؟ این رو میدونید از کجا تقلید میکنیم ما؟ از کار خدا. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا یک کن گفته، یک کن. این همه آفرینش از تاریخی که نمیدونیم تا تاریخی که باز نمیدونیم تا جاودانگی تا ابدیت، حق با یک کن. هر چقدر انسان بیشتر بنده خدا باشه از کارش اینجوری اثر میکنه. امیرالمومنین میفرماید که نشستن یک ساعت پیش عالم بهتر است از عبادت هزار سال. جمله دوم اینه، و نظر الی العالم، انسان به عالم نگاه کند، عالم را زیارت کند. احب الی الله من اعتکاف سنه فی البیت الحرام،
کی میدونه اعتکاف یعنی چی؟ اعتکاف یک رسم قدیمی بوده، در اسلام هم یه چیزاش امضا شده، از جمله اعتکاف ایام البیض ماه رجب، شب 13، شب 14، شب 15 در مساجد جامع شهرها، که خوشبختانه اخیراً بیشتر رسم شده و توی کشور ما و جوانها متدینین اعتکاف میکنن. اون وقتا از قدیم اعتکاف بوده که میرفتن مجاور میشدن، بیرون نمیومدن مگر برای ضرورت و فقط عبادت میکردن. نگاه کردن به صورت عالم بهتر است پیش خدا، محبوب تر است از اعتکاف یک سال فی البیت الحرام، در بیت الله. چرا؟ برای اینکه نگاه به عالم بیتاور است. اگر انسان به عالم نگاه کند، ازش تشعشع بگیره، اون همگونی و شبیه سازی روحی انجام بشه، صدها زیارت بیت الله الحرام رو مورث است و به دنبالش است. اما اگر نگاه نکند، نه. بعد دنبالش جمله سوم رو امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: و زیارت العلماء احب الى الله تعالی من 70 طوافا حول البيت. زیارت دانشمندان، دیدار دانشمندان، پیششم نشینی، دیدار دانشمندان پیش خدا محبوب تر است از 70 طوافی که هر طواف چند شوته؟ 7 شوت. 490 بار دور خانه گشتن یک طرف و زیارت دانشوران و دانشمندان یک طرف، بازم بالاتره. این چرا اینجوری؟ برای اینکه زیارت دانشوران علم میآموزد، خدا ترسی میآورد، اعتقاد محکم میاره، جهتیابی در زندگی میاره، شبیه سازی با دانشوران را مورث میشود، انسان روحیه میگیره. در خودت مطالعه کن، کیا هستن که وقتی میبینیش در هفته، در ماه، در سال تغییر پیدا میکنی؟ خدا رحمتشون کنه اساتید ما. من خدا لطف کرده که از جوانی اساتید بسیار خوبی را خدا در سر راه ما قرار داد، یا ما را در سر راه اونها لطف کرد قرار داد. یه اساتیدی من داشتم، یک بار میدیدم واقعا تا چند هفته مثل این که شارژ شدیم. این مال چیه؟ این مال آثار دیداره. چرا در دیدار اینقدر آثار طبیعی؟ برای اینکه گفتم من شما رو نمیبینم، شما منو نمیبینید، جسم همدیگر رو میبینیم، ولی چون جسم رو با هم متحد شدن، فانی در همدیگه هستن، گویا همدیگر رو میبینیم. انتقال روح، انتقال فکر، انتقال فرهنگ، انتقال اخلاق. جوونا با بزرگان سعی کنید نزدیک بشید، مسافرت برید. یه استادی من داشتم رضوان الله علیه، 32 سال، 33 سال، اما چند سفر در خدمتش بودم. یه وقتی یه مسافرتی میخواستم برن برای استراحت، دکتر استراحت داده بود، یه جمع محدودی از دوستان بودن، 7-8 نفر. گفت کی با من میاد؟ من گفتم من. اول من دستمو بلند کردم، بهترین ایام زندگیم رو باید اون یک ماه بگم. دیدن علما، دید یه چیزایی آدم، یه تشعشعاتی را از انسانهای والا و برجسته میبینه. فقط منبر نیست، فقط سخنرانی نیست، فقط حدیث خوندن نیست، فقط قرآن خوندن نیست، اسلام مجسم رو باید دید. لذا علمای فرد اتم ائمه هستن، اصحاب ائمه، تابعین اصحاب ائمه، همینجوری ثم الامثل و فالامثل. شما میبینید، خدا رحمت کنه، حالا که عرض کردم، یه سیدی ما داشتیم 39 ساله از دنیا رفته. نمیدونم امام عصر و حنافده رو در زمان حیات در بیداری دیده یا ندیده، اما این سید سوخته بود. در خواب خدمت امام عصر و هنار به دار رسید. تا حالا دیدید من خواب نقل کنم؟ خیلی کم، شاید 3-4 سال یه بار. در خواب خدمت امام عصر و هنار به دار رسیده. حضرت فرمودن سید محمد تقی، چرا کتاب درباره ما نمی‌نویسی؟ آقا چی بنویسم؟ کتاب در فواید دعا برای ما بنویس و نامش را مکیال المکارم بگذار. وقتی این سید شده سوخته در اثر یک دیدار و تمام کسانی که دوربر این سید بودن در اصفهان و در دوربر ایشون بودن از خیشاوندان و دوستان و ارادتمندان و شاگردان همه رو سوخته تحویل داده. یه دیدار در خواب، حالا من در دیدارشو نمیدونم، خیلی فوق‌العاده. یعنی زیارت و دیدار این آثار رو داره. اگر شما نبینی فایده نداره. یعنی همه آثار در دیدار است، تا اونجایی که میشه دیدار چشم به چشم، حضور، خدمت. این که ما در فرهنگ شیعه در سرود عاشقانه صبحگاهی میگیم اللهم ارنی طلعت الرشیده، برای اینکه یکی از ارکان محکم اعتقادات ما دیدار ائمه سلام الله علیهم اجمعین هست. دیدار، ولو نشناسیم ولو نبینیم. شما الان آفتاب رو دیدار میکنید، دیدار به معنی که قرصشو ببینید نگاه نمیبینید، اما آفتاب رو دیدار میکنید، آفتاب در شما مؤثره. لذا بزرگان ما گفتند کسی که نوکری کند و خدمت کند به امام حسن و هنا فدا و مشرف شود به حج بیت الله، حج، حتما امام زمان رو میبیند ولو نشناسه. اما اون دیدن چقدر تشعشعات داره، چقدر فواید داره. آفتاب جهان تا به وجود امامت بر وجود ضعیف او، بر نهال وجود او میتابه ولو نشناسه، و نهال کوچک وجود او را به درخت پرثمر بزرگی تبدیل میکنه ولو نشناسه. این آثار دیدار است. لذا میفرماید که دیدار علما و زیارت علما افضل است از 70 طواف و افضل من 70 حجتن و عمرتن مبرورتن مقبوله. برای اینکه شما یه دیدار درست، دیدار مخرب هم همینطوره، برعکسشه. برای اینکه شما یه دیدار صحیح داشته باشید، یک نسل نجات پیدا میکند و رفع الله له 70 درجتن و انزل الله علیه الرحمه و شهدت له الملائکه ان الجنه وجبت له، بهش بر او واجب می شود و بهش از کسانی از جایگاه های می شه که بهش اشتیاق دیدار او را دارد. و ان الجنه وجبت له. برگردم به مقدمه اولم. در مقدمه اول عرض کردم ما از دو بعد تشکیل شدیم، یکی بعد جسمانی و فیزیکی، یکی بعد روحانی و ماورای فیزیک و متافیزیکی. ما همدیگر رو نمیبینیم، جسم همدیگر رو میبینیم. لذا بشر به طور فطری، البته هر اصل فطری انحرافات داره، مثل اینکه اصل فطری اینه که انسان تشکیل خانواده بدهد و ارضاء غرایز را به وسیله حلال انجام دهد، اما راه انحراف داره. راه فطری این است که انسان با افراد اجتماع تشکیل دهد و دنبال مال و علم برود، تا حدود محدود مال ولی نامحدود علم، اما راه انحراف داره. اینم راه انحراف داره. دیدار اصلش دیدار زنده ها. وقتی انسان از یه نفر استفاده میکنه، بعد از این که اون از دنیا رفت، به دنبال دیدار آثار اوست. جالبه که در به خاطر توجه بیشتر شما آقایان عرض میکنم، در روایات حق معلم دیدم. جالب این برای من، خودم هم تا حدودی که میتونم عمل میکنم، تا حدودی که وقت اقتضا کنه. کسانی که معلمشون از دنیا رفت، میفرمان جز حقوق معلم این است که بعد از مرگ معلم به خانه معلم بری، از خیشاوندانش، اهل و عیالش، همسرش و فرزندانش تفقد کنی، اونا رو دیدار کنی، جز حقوق معلم. خب این دیدار چیا داره؟ تدائی ها داره. دیروز یا پریروز رفته بودم خدمت استاد، خدا رحمتش کنه، خانوادهشون اومدن نشستم در همون جایی که همیشه استادمون می نشست. گفتم من اینجا که میشینم همه خاطرات این 30 ساله 35 ساله همجوری برام تکرار میشه. مطالب دور میشه، رو میشه، هم مطالب علمی، هم مطالب اخلاقی، هم مطالب روحی، هم صحبت ها، هم گفتگوها، تمام اینا مرتب برای من رو میشه. این سازنده است دیگه. جز حقوق معلم اینه که معلم وقتی از دنیا رفت انسان به زن و بچهش سر بزنه، اگر نیست به خانه اش، اگر نیست به مزارش، اگر نیست به کتابش، اگر نیست به عکسش، اگر نیست به آثار ارزشمندش. لذا در دنیا الان افراد و شخصیت‌های برجسته و بزرگ و مهم معمولاً اینجوری هستن که جایگاهشون میشود موزه، میشود محل دیدار، میشود جاهایی که احترام، میلیاردها خرج میشه برای اینکه خونه فلان دانشمند، خونه فلان استاد، فلان امپراتور، فلان وزیر، فلان شخصیت فوق‌العاده رو زنده نگه دارن، شنلش رو در موزه ها سعی کنن سالم نگه دارن. این که اهرام ثلاثه مصر درست شده میدونید چرا؟ اهرام ثلاثه چیه؟ اون هرم‌های بزرگ رو وقتی میرید همینجوری هرم تو هرم توش تابوت‌های هست مال فراعنه مصر، مومیایی کردن که بمونه، محل زیارت دیدار کنندگانه. چون فراعنه مصر حکومت میکردن و شخصیت‌های بزرگی بودن، لذا اینا رو درست کردن که یاد اونها زنده بمونه. وقتی اینا رو نگاه میکنیم، یعنی تاریخ اینها رو به طور مجسم مطالعه میکنیم. زیارت از زنده ها، زیارت از خانه اونایی که از دنیا رفتن، زیارت از تربت مردگان، زیارت از آثار حکایت کننده گذشتگان. و این مسئله فطری برای همه ادیان هست، در اسلام هم بود و هست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حجت الوداع موقعی که برمیگشتن به سر مزار مادرشون رفتن و بر مزار مادرشون فاتحه خواندن و استغفار کردن و طلب رحمت کردن. پیغمبر شهدایی را که در جنگ ها بودند می رفتند و زیارت می کردند. زیارت قبور شهدا از زمان خود پیغمبر رسم شد. تو پرانتز بگم یکی از مغلطه هایی که یه عده‌ای از یه گروه تندرو اسلامی که عرض کردم با زیارت قبور مخالفن دارن نه که این سیره صحابه نیست. کجا سیره صحابه نیست؟ خود پیغمبر این کارو کرده، بعد از پیغمبر هم این کار رو کردن صحابه نزدیک پیغمبر، هم کسانی که شماها قبول دارید اونا قبول دارن، سنیان قبول دارن، هم صحابه مورد قبول شیعیان. یه شاید 2-3 روز بود از رحلت پیغمبر گذشته بود، بلال حبشی خواب دید رسول خدا را. پیغمبر فرمود بلال به سراغ ما نمی آیی؟ کجا بیام به سراغتون یا رسول الله؟ مزار من، قبر من. بلال اومد زیارت. اون 2-3 روز اولیه ای را که دختر پیامبر گرفتار ناراحتی و کسالت و درد و اینا بودن در منزل بودن، 2-3 روز بعد پاشد در میان زنان. اولین جایی را که قصد کرد برود زیارت تربت باباش رسول خدا. آمد کنار تربت پدر ایستاد. السلام علیک یا رسول الله، که می دونید خودتون اینا صحابه نبودن. یعنی حضرت زهرا با زیارت پدر چی کار میخواست بکنه؟ میخواست بگه پدر هر روز و هر شب تو را در قالب پیکر زنده ات میدیدم، اما الان چون پیکرت رو نمیبینم حالا به تربتت پناه میارم و تربتت رو زیارت میکنم. امیر المؤمنین سلام الله علیه 2 جا زیارت میره بعد از قبر شهدا. یکی به زیارت پیغمبر میرفت، اونا علنی میرفت چون مانعی نبود، اما گاهی مخفیانه و پنهان در شبهای تاریک دست حسنین رو میگره، به سر پنهان همسرش فاطمه میرفت، بر مزار فاطمه مینشست، هم گریه میکرد هم با فاطمه سخن میگفت، درد دل میکرد. برای اینکه علی دیگه کسی نداشت که براش درد دل بکند، گاهی هم از سر قبر فاطمه رو میکرد به طرف قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک نازلت بک، سلام بر تو ای رسول خدا از جانب من و از جانب دخترت. همه ائمه اینجوری بودن که وقتی که کارشون گیر میکرد در مواقع عادی که میرفتن، در مواقع حساس هم به عنوان توسل میرفتن بر مزار پیغمبر. امام حسین علیه السلام موقعی که میخواست از مدینه حرکت کند، آخرین وداع و خداحافظی را با تربت رسول خدا انجام داد. شاید بعضی ها نوشتن رفت خودشو انداخ روی قبر رسول خدا، ای رسول خدا تو برای من پناه بودی، دلم نمیخواست از مدینه حرکت کنم، یکی از جهاتی که نمیخواستن از مدینه بروم این بود که مرتب به زیارت تربت رسول خدا میرفتن. امام حسین رفت از رسول خدا خداحافظی کرد. این زیارت ادامه داشت و ادامه داشت. روز سوم شهادت حسین ابن علی هم امام سجاد علیه السلام امام حسین رو زیارت کرده، اما این زیارت دیگه با آداب نبوده، با اذن دخول نبوده. پس از اینکه خود با دست خود سر بریده پدر را به میان خاک میگذارد، روی خاک میافتد، با پدر گفتگو میکند، اما یه زائرهای دیگه هم امام حسین داشت. اون موقعی بود که کاروان اسرا رو از کنار کربلا عبور دادن. الان معمولا اینجوریه، ما وقتی میریم کربلا میریم غسل زیارت میکنیم، لباسمون رو عوض میکنیم، وضو میگیریم، حالت آمادگی پیدا میکنیم، میام تو صحن میایستیم، گام به گام حرکت میکنیم. اما این فرزندان حسین ابن علی و اسرا همین که به کربلا رسیدن از روی شتران بی جهاز به پایین پریدن، دوان دوان به مزار پدر آمدن، خودشون روی خاک تربت پدر انداختن، شروع کردند نفر نفر گزارش دادن. یکی میگفت بابا صورتمو نگاه کن نیلی شده، یکی میگفت بابا تنمو نگاه کن از بس تازیانه زدند نمیتونم حرکت کنم، یکی میگفت بابا به گردنم قل و زنجیر انداختن قدرت حرکت ندارم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.